با جرأت دارم خدمتتون عرض میکنم. چرا؟ چون وقتی ما قانون مشکل نداشته باشیم، دولت دستگاه اجرایی مشکل، پس مشکل از کجاست؟ این سوال دیگه، این سوالی که اگر دستگاه اجرایی مشکلی نداره دستگاه دو... ببین هی میگم فراتر از اینها، یعنی در درون مجموعه قوای سگانه شاخصهایی رشد کردن یا ساختاری رشد کرده، حالا عنوانش من نمیتونم، ساختاری رشد کرده که این ساختار داره به همه آسیب میزنه، ساختار داره به قوه قضایی آسیب میزنه، به قوه مقننه آسیب میزنه، به قوه مجری هم آسیب میزنه. نمونهش هم خدمت عرض کردم، نموده بارز این قضایا قانونی هست که در مقطع زمانی بایستی انجام بشه، ولی در اون مقطع زمانی دولت هم میخواد اجرا بکنه، با کوچکترین خلایی، با کوچکترین عدم هماهنگی این قانون میمونه. این قانون مثلا الان باید اجرا بشه، سال دیگه میخواد، سال دیگه اجراش میکنن.
بله.
فایده ای نداره دیگه، تموم شد اون فرصت. ده. مثال زدم خدمتتون.
بله.
این همین مثال ها و این همین موارد متعدد و متکثر وجود داره. بخش خصوصی ما آسیب دیده، بخش خصوصی ما رو نتونستیم به بازی بگیریم، ما نتونستیم توانی که بخش خصوصی داره اجرایی ازش در درون مسائل حل، در درون حل مسائل و مشکلات بیاریمشون با پای کار. بخش خصوصی رو بهش گفتیم بیاد، بنده خدا اومده با تمام توان هم اومده، ولی
بله.
مشکلاتی که الان داره و مسائلی که شما بهش اشراف دارید، واقعیتش ما با این بزرگواران وقتی صحبت میکنیم و دلنگرانی های اینا رو گوش میکنیم، در واقع جهت حل این مسائل غیر از این که باز خودمون بریم در درون این موضوعات از جنبه نظارتی تقویت کنیم خودمون رو، فعلا نتونستیم پاسخگو این عزیزان باشیم. بایستی بیشتر تلاش کنیم، بیشتر از اینی که الان تلاش کردیم، و در خدمت گذاری برای مردم عزیزمون بتونیم بخش خصوصی رو وارد کار بکنیم انشالله.
خب حالا شما میفرمایید که تلاشتون دارین انجام میدین، آیا نباید یه اتاق فکری تشکیل بشه از بخش‌های تصمیم‌گیری؟
من به لحاظ فکری، من خانم این ما به لحاظ فکری، به لحاظ قانونی، به لحاظ اینکه کی کار رو بایستی، کی باید انجام بده، چی کار باید بکنیم، استراتژی‌های 20 ساله ما چی هستش، مطالعاتمون، هممون کارها رو میدونیم. همون بخش خصوصی، همون چیزایی که میگه اوریان داره میگه که آقا این کار رو اگر انجام بدید این واقعیتیه، میتونه برای من کارساز باشه. همون کاری که اون بخش خصوصی داره میگه این قانونه، همون کاری که اون بخش خصوصی مطالبه میکنه این مطالبه هستش، و همه متخصصن. اتاق فکرم وجود داره در تمام دستگاه اجرایی. چیزی که وجود نداره اجرا در زمان و قانونی خودش، اجرا و حمایتی هستش که به لحاظ قانونی توسط بخش خصوصی باید، توسط دستگاه اجرایی از بخش خصوصی باید صورت بگیری، که این وجود نداره متاسفانه.
خب حالا چیکار باید کرد؟ شما راهکار بدین.
ما خدمتتون عرض کردیم، خدمتتون ببینید دولت در زمینه اجرا کار خودش انجام بده، و مقننه در زمینه قانونگذاری و نظارت و تقویت بخش نظارت. نظارت بایستی قوی تر از این عمل بکنه.
دلی.
و جنبه هایی که میتونه بخش خصوصی رو در واقع بیاد پای کار، قوانین من اعتقادم بر اینه که به اندازه کافی وجود داره، فقط تسهیلگری بشه و موضوعات در واقع اجرا نشده‌ای که در قانون مقفول مونده توسط بخش خصوصی بایستی پیگیری بشه، و ما انشالله تو این زمینه بایست خودمون رو تقویت بکنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای مهندسی، تشکر میکنم از صحبتهایی که فرمودین. امیدواریم که اجرایی بشه صحبتهایی که شما میفرمایید، و بتونیم در برطرف کردن چالش‌های پیش روی بخش خصوصی و تولید کنندگان و صنعتکاران کشورمون قدمی برداریم. شما در مقام و موقعیت خودتون و عزیزان دیگری که در بخش‌های دیگه دارن فعالیت میکنن، سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظه در خدمت جناب آقای محمد علی رضایی هستیم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، که روی خط تلفن همراه ما هستند. آقای رضایی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت هموطنان عزیزم، مخصوصا بخش کشاورزی، کشاورزان عزیز، تولید کنندگان و صادر کنندگان این بخش و همچنین سرکار خانم رفعتی مجری محترم.
خیلی از شما ممنونم آقای رضایی. ما در برنامه جهش تولید به مشکلات و چالش‌های تولید کنندگان می‌پردازه و یکی از قشرهایی که بسیار زحمتکش هستن و تلاش می‌کنن برای اینکه در کشور اتفاقات خوبی بیفته، بتونیم محصولات زیاد و خوبی داشته باشیم و حتی صادرات انجام بدیم، بخشی است که در کشاورزی تلاش می‌کنن و می‌دونیم که زحمتشون شاید از خیلی از بخش‌ها بیشتره. بفرمایید که در جهت تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم هست و کشاورزان هم یکی از مشارکت کنندگان خوب در جهش تولید میتونن باشن، چه اتفاقاتی افتاده و آیا میتونیم چشم انداز خوبی در این زمینه داشته باشیم؟
بعد به نام خدا مجددا عرض حضورتون که ببینیم سرکار خانم، با توجه به مسائل و خب مشکلاتی که در دولت جدید هست، با توجه به تحریم ها، واردات کالا، همچنین صادرات کالاهای کشاورزی،
بله،
و قوانین خرمساعی که در این چند ماه سال گذشته انجام شده، خب مشکلات برای کشاورزمون هم زیاد بوده. به تب ارزم حضورتون که وقتی که برف سمی رو وارد میکنن که کشاورزای ما درست تامین نمیشن و دوره کرنس کمی رو داره، مشکلات زوال مرکبات الان در کشور، واقعا در جنوب کشور مخصوصا جیرفت، و شما ملاحظه بفرمایید چه وضعیتی برای کشاورزی عزیز ما که این همه دارن تلاش میکنن به وجود اومده، که این وظیفه سازمان حفظ نباتات هستش که پیگیری کنه و در حال حاضر در حال پیگیری هم هست، ولی متاسفانه خب زیان زیادی به کشاورزی ما زده. البته این عرض کنم، ما همراه بخش خصوصی همراه با دولت کنونی هست و این قول رو به ریاست محترم جمهوری دادیم که در کنار وزیر حمایت کنیم. مشکلات کشور زیاد هستش، یه سری برمیگرده به قبل و برنامه‌ریزی‌های بلند مدتی که اجرا نشده، یه سریش هم برمیگرده به حال که باید در اثر وقت بالاخره مسکنی برای مشکلات ایجاد کنند و تلاش می‌کنن. جهادم خدای وزیر خیلی دارن تلاش می‌کنن، مخصوصا در رابطه با امنیت غذایی. ببینیم خب مسئله حسنی که داشته و کارهای خوبی هم که انجام شده، تفاهم‌نامه‌ای که با روسیه بستن، مخصوصا کشورهای اوراسیا، ارتقای ارتباطات با کشورهای حوزه اوراسیا بوده، تقویت رانزنی‌ها جهت پیشبرد اهداف مشترک با کشورهای شانگهای بوده و همچنین عرضم حضورتون که در رابطه با کشت فراسرزمینی که بتونه حداقل کمکی در رابطه با امنیت غذایی کشور بشه، با توجه به کمی که در کشور داریم و هوشمندسازی کشاورزی که در رابطه اینو اتاق بازرگانی بخش خصوصی ایجاد کرد به همراه عرضم حضور اتاق بازرگانی هرمزگان، و در نهایت ما در هوشمندسازی کشاورزی موفق شدیم به صورت پایلوت 30% از آب کشاورزی کمتر مصرف بشه، که این اتفاق بسیار بزرگی است. در دنیا دنبال این هستن 1-2% آب کمتر استفاده بشه، بتونن، خب هزینه‌های بالایی هم داره، ولی ما موفق شدیم با شرکت‌های دانش‌بنیانی که در کشور داریم حمایت کنه بخش خصوصی، و این اتفاق بزرگی بوده افتاده، مخصوصا در رابطه با دام و طیور و آبزیان.
بله خب، حالا این که می‌فرمایید ما خروجی و نتایج ملموسش رو کی میتونیم احساس بکنیم در بخش کشاورزی؟ و حالا صحبت میکنیم با عزیزانی که در این زمینه فعال هستن، یه رضایت خاطر نسبی نسبت به این موضوعات داشته باشن.
ببینید، سال‌هاست که بالاخره دنیا در رابطه با بخش کشاورزی به صورت مکانیزه پیشرفت پیدا کرده، ولی متاسفانه ما سال‌ها که از ادوات کشاورزی و ماشینالات به دور هستیم و در حال حاضر نهایتاً یه تراکتور تو کشور ما تولید میشه که اونم فکر میکنم بیش از 40 سال فقط قاب اون عوض شده، ولی کشاورزی ایران نیازمند بسترسازی و بلند مدت برنامه‌ریزی کردن هستش. درست مشکلاتی داریم، درست یکی از مشکلات بزرگ ما حالا غیر از آب و موقعیت جغرافیایی و سانکشن ها، ما مشکل از وجود خورده مالکی رو داریم در رابطه با کشاورزی و این نمیتونیم اینو تبدیل کنیم به کشاورزی های انبوه که اینم به صورت شرکت تعاونی باید این اتفاق بیفته، مثل کشور هند که اگه اتفاق بیفته اتفاق مبارکیه، و ایران رو تبدیل کنیم به هاب. ما در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران الان ایران رو تبدیل کردیم به هاب در رابطه با برفز. استان خراسان شده هاب زعفران کشور، استان اصفهان به دلیل کمابی و تنوع بالای جغرافیایی و همچنین کمبود آب شده هاب گیاهان دارویی کشور، استان هرمزگان هاب میوه های گرمسیری، هرمزگان و تبریز شده هاب سیب که خود اینا حالا گیاها و سبزیجات دیگه هم تولید دارن، ولی هر گونه تصمیماتی در کشور بخواد در این رابطه انجام بشه باید از اون منطقه از حضورت نشأت بگیره و تصمیمات باید در اون، چون اینها سالیان سال در این زمینه فعالیت کردن و میتونن نظرات خوبی رو برای کشور و کشاورزای ما بدن.
بله، خب با توجه به این که توضیحاتی که شما میفرمایین چشمنداز خوبی از کشاورزی رو به ما میده، اما یکی از مسائل بسیار عمده‌ای که تأثیر میذاره رو کار کشاورزی و حتی بخش‌های دیگه تولیدی اینه که کالایی که توسط یک بخشی تولید میشه و با زحمت بسیار میخواد وارد بازار بشه، بین قیمتی که اون تولید کننده میفروشه و قیمتی که مصرف کننده اون رو میخره و مصرف میکنه یه فاصله بسیار زیادی وجود داره که حتی بیشتر از قیمت فروش تولید کننده است، یعنی یک بخش واسطه گری داریم. شما اشاره کردین که اگر ما بتونیم از تعاونی ها استفاده بکنه و اقتصاد تعاونی رو در کشور رونق بدیم که سالهاست قرار این اتفاق بیفته و 25% اقتصاد ما تعاونی بشه که این نشده، خب شاید ما بتونیم از طریق فروشگاه های تعاونی های مختلف روستایی مثلا محصولات کشاورزی رو هم بفروشیم. اما کی اینها به نتیجه میرسه؟ کی ما میتونیم خوشبین باشیم که مثلا کشاورز بدون محصولش رو که داره تولید میکنه با یه قیمت منصفانه این رو داره میفروشه، مصرف کنندم بدونه که با یه قیمت منصفانه اون رو خواهد خرید؟
ببین سرکار خانم، ما مستلزم اینه که در هر رابطه با کاری اول هدف داشته باشیم و بعد استراتژی تعریف کنیم، مخصوصا بخش اقتصاد و کشاورزی کشور. ما حدود 25% از جمعیت کشور در بخش کشاورزی هستن و این یک قشر بزرگی در رابطه با اشتغال زایی کشور، مخصوصا روستاهای کشور. اگر بخوایم اقتصاد تعاونی ها رو ما بیاریم جلو، باید به این شرط باشه که واقعا خود تعاونی ها هم حرفه‌ای باشن، به روز باشن. اینی که بخوایم با یه تفکر سنتی و مدرنیزه بخوایم بیاریم جلو، اصلا این فکر نمی کنم به نتیجه برسه و در نهایت ایجاد زنجیره ارزش در کشاورزی کشور رو ما پیشنهاد کردیم و تفاهم‌نامه‌ای هم بین وزارت کشاورزی و وزارت کشور و اتاق بازرگانی در حال اجراست که انشالله این تفاهم‌نامه امضا شه، تمام زنجیره‌های مفقوده در این زمینه به هم میچسبه و این مشکلات هم حل میشه.
چقدر طول میکشه این زنجیره به هم وصل بشه ما مطمئن بشیم که این اجرا میشه به درستی؟
ببینید بستگی به مدیریت دولتی داره. بخش خصوصی آمادگی همه گونه همکاری رو داره.
بله.
به خاطر اینکه خودش تولید کننده است، خودش اشتغال زایی میکنه، خودش صادرات میکنه، در واقع ارزاوری برای کشور داره. اینی که بخش دولتی سیاست گذاریایی که میکنه باید رصد کنه و هر چه سریعتر اینها رو حمایت کنه تا بتونه این حلقه های مفقوده در زنجیره ارزش به هم بچسبه و این مشکلات حل بشه. ما کلیات رو باید ببینیم بعد به جزئیات بریم.
بله. خب ما زمانی که بخوایم که یک بازخورد مثبتی از عملکرد بخش‌های دولتی و تصمیم‌گیر به بخش خصوصی بدیم، حالا چه در بخش کشاورزی چه بخش‌های دیگه، نیاز هست که اینها لمس کرده باشن که یه اتفاق خوب داره میفته، دارن بهشون کمک میکنن. مثلا نهادهای دامی رو در بخش کشاورزی با قیمت مناسب در اختیارشون قرار میدن و به موقع هم قرار میدن، نه اینکه حالا زمانش هم بگذره بعد اون موقع بیان اینها رو در اختیارشون بگذارن، و اتفاقات دیگه‌ای که اینا به صورت زنجیروار باید بیفته تا ما شاهد نتایج مثبتش در این بخش باشیم و عزیزانی که جوان هستند و متخصص هستند در زمینه‌های مختلف به خصوص کشاورزی علاقمند باشن بیان تو رشته خودشون فعالیت بکنن، چرا که دیدن نتایج مثبتش رو در مورد کسانی که در گذشته این کارو انجام دادن. خب ما میبینیم که مثلا فارغ التحصیلان کشاورزی بیشتر در بخش‌های دیگه دارن به کار غیر مرتبط خودشون، غیر مرتبط با تخصصشون دارن میپردازن و فعالیت میکنن، یا کسانی که در این زمینه سرمایه‌ای دارن ترجیح میدن مثلا زمین‌های خودشون رو تبدیل بکنن به ویلاهایی که با قیمت‌های بالا میفروشن تا اینکه بیان کار پرزحمت کشاورزی رو انجام دادن برای برداشت محصول و تامین غذای مردم. خب این زنجیره اگر همونجور که شما میفرمایید به درستی اتفاق بیفته، ما دیگه شاهد نتایج بسیار بد این گونه تصمیم گیری ها و این گونه اجرا شدن قوانین نخواهیم بود. درسته؟
دقیقا کاملا فرمایشات شما متین و درسته. ما باید واقعا جوانان کشورمون رو باور کنیم و به این باور برسیم که اینا میتونن. این خیلی مهمه. ما تاثیرکرده هایی داریم در زمینه گیاهپزشکی که متاسفانه در اکثر نقاط مختلف کشور در زمینه فعالیت های دیگه ای دارن میکنن که اصلا تخصصشون نیست.
بله.
علتش هم این بوده که دقیقا اون زنجیره ارزش رو نداشتیم. ما در رابطه با حتی استفاده از سموم در کشاورزی ما میتونیم به صورت ایجاد کنیم که شما الان هر گونه سمی رو میتونیم برید در فروشگاه به هر مقداری بخرید.
بله.
ولی در تمام دنیا این باب نیست. ما باید داروخانه های فروش سم رو ایجاد کنیم برای کشاورزمون. همین دانشجوهای گیاهپزشکی برن در باغات در کشاورزی بررسی کنن، به کشاورز ما بگن که این سم رو باید با این دوز استفاده کنید، نه اینکه کشاورز بره یه سمی رو بگیره تست کنه بعد جواب نده سم دیگه ای رو بزنه.
بله.
و این اثرات جانبی در جامعه بیماری هایی که هست باقی مانده سموم بذاره و مشکلاتی که دولت باید چندین برابر در این زمینه هزینه درمان مردم کنه. در صورت بیشترین ارزم حضورتون که به نظر ما مهم این است که از تاثیرکرده هامون استفاده کنیم تو صنعت، مخصوصا بخش دولتی، واقعا بخش خصوصی آنچنان حالا در دولت جدید ما امید و همکاری و همه رقم هم قول دادیم که همکاری کنیم به شرط که دولت هم با ما همکاری کنه و امید بخش خصوصی رو بالا ببره نسبت به خودش. این خیلی مهمه و این امیدواریم اتفاق در زنجیره ارزش مدیریت کشور هم بیفته
انشاءالله. و فکر میکنین که برای اینکه ما بتونیم در سال آینده در همین زمینه، چون سال هاست که نامهای اقتصادی برای پیشرفت تولید و جهش تولید با شکلهای مختلف برای سال تعیین میشه، برای اینکه مسئولین و مردم بدونن که باید جهت تلاششون چطور باید باشه و برها به نقاط مثبتی برسن، فکر میکنین که برای اینکه به اون نقطه برسیم در آینده چقدر میتونیم امیدوار باشیم؟
من فکر میکنم اگه این اتفاق بزرگ در همون زنجیره ارزش مدیریتی در بخش خصوصی و دولتی در کنار هم باشن و دولت بیشتر مسئولین ما به این باور برسن که بخش خصوصی توانمندی اجرای خیلی کارها رو داره و اینی که الان در تمام کشورها سیاست‌گذاری ها رو دولت میکنه و بخش خصوصی اجرا میکنه.
بله.
اگه این اتفاق بیفته امیدواری های بسیار بالایی داریم. البته امیدواریم مسائل اقتصادی سیاسی کشورها حل بشه و در نهایت صادرکننده های ما بتونن به راحتی صادراتشون داشته باشن در بخش کشاورزی و ارزآوری به کشور داشته باشن. اتفاقی خیلی بالایی میفته چون ما مهمترین بخش بازرگانی و صادرات کشورمون هستش.
خیلی از شما ممنونم آقای رضایی. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همه کسانی که در بخش کشاورزی کشورمون دارن تلاش میکنن.
سپاسگزارم از شما و هموطنان.
خدا نگهدار.
خدا.
خب دوستان عزیز شنونده برنامه جهش تولید، امیدواریم که در سال آینده، یعنی از این بهمن تا بهمن آینده که ما در خدمتتون باشیم، انشاءالله عمری باقی باشه، اتفاقات بهتری در زمینه جهش تولید در همه موضوعات بیفته و ما کارنامه بهتری رو بتونیم در سال آینده داشته باشیم. با تبریک مجدد دهه مبارک فجر خدمت شما عزیزان و به اتفاق همکارانم جناب آقای سینا احمدی پور صدا بردار برنامه، جناب آقای پویان امینیان تهیه کننده برنامه و بنده رفعتی از حضورتون مرخص میشم. خدا نگهدار.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
میخوای پولت تلاشه؟ کم یا زیاد فرق نکنه، برات سرمایه باشه؟ فقط کاریزما جاشه. هر جور سرمایه گذاری که باشه، فقط کاریزما جاشه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنز بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنز خوبه سر پا، واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنزی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه. تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
تشریف ببری؟ چرا کجا؟
ببین یک گنجینه پیدا کردم، امشب میخوام برم سراغش.
گنجینه؟
بلم کن، آماده باش ساعت 8 میام دنباله.
متخصصین داخلی موفق شدن با استفاده از هوش مصنوعی.
بریم. این چه سر و ازی واسه خودت درست کردی؟
مگه نگفتی بریم سراغ گنجینه؟
بیا بریم تا بهت بگم. گنج اینه، جشنواره گنجینه سرای ایرانی.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنجی دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد. فرصت ما در نوبت دوم برنامه ها به پایان رسید. مجموع برنامه هایی که محصول تلاش همکارانمون در گروه های مختلف برنامه سازی بوده به نوبت و در ساعت مقرر تقدیم حضور شما شد. امیدواریم برنامه ها رو شنیده باشید و برنامه های مطلوب و دلخواه شما بوده باشه. مثل همیشه چشم به راه نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما هستیم. سامانه پیامکی 3000 3637 هم پل ارتباطی شما با ماست. اما میخواییم
به اتفاق جمعی همکاران تا فرصتی دوباره که از اینجا در خدمت شما باشیم از حضورتون مرخص بشیم، زمینه که شب خوبی رو هم براتون آرزو میکنیم. فجر آمد و سیاهی به در شد، فجر آمد و عشق دوباره راهی وطن شد.
راحت را ادامه خواهیم داد ای شهید.